دل این شام سیاه پشت این پنجره بیدار و خموش مانده هم چشم براه، همه چشم و همه گوش مست اون بنگ دلاویز که می آید نرم، محو اون اختر شبتاب که می بازد رنگ. آری این پنجره بخشای که صبح می درخشد پس این پرده تا، میرسد از دل خونین سحر بانگ خروس و از رخ آینه می سترد رنگ فسوس. بوسه مهر که در چشم من افشانده شرار، بوسه مهر که در چشم من افشانده شرار، روز که با اشک من آمیخته رنگ، خنده روز که با اشک من آمیخته رنگ. سلام میکنم خدمت شما شخصیت هایی که با دانشمندان خودتون، با دانشیان کشورمون آشنا شدید. اصلا نقش این برنامه این گونه صورت میبنده که میخواهیم فرزندان ما، جوانترها، با کسانی که رنج ها دیدن و این پله های دانش را پشت سر گذاشتن و خدمات اونها به مردمشون، به میهنشون قابلیت خاص، تام و تمام دارد، به شما ها معرفی بشه. اما این بار جناب آقای دکتر طباطبایی. آقای دکتر سلام میکنم.
منم عرض سلام خدمت شما عزیز، کشور خوب و دوست داشتنی هم ایران و مردم نجیبش دارم.
خیلی ممنونم. آقای دکتر رسم این است که نخست یکی دو سه دقیقه استادان گران سنگ از رشته تحصیلشون سخن بگند و تعریف و توصیف اون رو بفرمایند.
من جراح مغز اعصاب هستم. رشته جراحی مغز اعصاب یه رشته خیلی کهنی نیست از نظر یک رشته مدون نو، ولی از نظر تاریخی همسن بشره، همراه طبابت اولیه بوده تا به امروز، به طوری که در پیشین شناسی و باستان شناسی و کاوش هایی که انجام شده حتی در کشور عزیز ما ایران به چند هزار سال قبل در شهر سوخته زاهدان جمجمه هایی پیدا شده که درش ترپنیشن یا سوراخ کردن جمجمه یا فنستریشن برای دستیابی به فضای داخل جمجمه دیده میشه که الان در موزه تاریخ پزشکی تهران هنوز وجود داره و عزیزان میتونن ببینن. و در عهد باستان در کشورهای دیگری هم مثل شیلی که خب قدمت تاریخی طولانی داره، در آفریقا و شاید آشناترین نام به گوش ما طبیب سرشکاف فرعون از فرعانه مصر که خدا رحمتونه ذبیح الله منصوری کتاب بسیار شیرین و مدونی راجع به این استاد بزرگوار نوشته که حتما مطالعه فرمودید، که نشان میده که اون زمان هم با وجودی که امکانات علمی نبوده برای دسترسی به فضای داخل جمجمه، جمجمه رو با امکانات اولیه حتی با شاید هنوز در زمان فرعون عصر آهن ظهور نکرده بود و عصر سنگ بوده و حتی با متاهای سنگی و با وسایل اولیه سر رو سوراخ میکردن و به همین علت به سینوهه طبیب میگن سرشکاف فرعون. این قدم تاریخی مدونی که خب به هر حال راجبش کتاب نوشته شده که خب از بحث ما خارجه. خوشبختانه من در چند سال اخیر فرصتی پیدا کردم و راجب تاریخچه جراحی مغز اعصاب دنیا و ایران یک کتاب مدونی نوشتم.
بابا چقدر خوب
که شناسنامه دار کردم تاریخ پزشکی جراحی مغز اعصاب ایران عزیزمون و نام اسیرتید بزرگواری که پایه‌گذار این رشته بودن رو برای جوانانمون جاودانه کردم که برخار اگر نسل ما بره دیگه یادشون میره که این رشته پر معجرا و سخت رو کی تو این کشور پایه‌گذاری کرد. رشته ایست که در مورد بیماری هایی که نیاز به جراحی داره. همینجا باید من یک تذکر بدم به جوانهای عزیز که پزشکی در حقیقت طب داخلی است. طب جراحی یک مرحله یا یک وسیله تکمیلی درمان در کنار طب داخلی است. بدنش هیچ وقت نباید در موردش عجله کرد. چون کار نکرده رو میشه همیشه انجام داد. ولی تو باید با دقت انجام بشه. اون هم در روی سیستم عصبی بسیار حساسی مثل مغز و و نخاع. ولی به هر حال در مواردی که بیماری های سیستم عصبی هم از محیطی و مرکزی، مغز، نخاع، اعصاب دوازدهگانه مغز و اعصاب محیطی نخاع که در حقیقت گیرنده ها و فرستنده هایی هستند که ما رو با محیط در ارتباط قرار میدن، اگر نیاز به جراحی پیدا کنه، تخصصی به اسم جراحی مغز و اعصاب که عمری بیش از 120 سال نداره. اولین بار غیر از اون تاریخچه باستانی این رشته در انگلستان شروع شد و اساتید بزرگوار جراحی مغز و اعصاب انگلستان این رشته رو از جراحی عمومی جدا کردن، چون در حقیقت اول فقط ما یه طبیب داشتیم، یه داروساز بود، بعد طب داخلی به وجود آمد و در کنارش به عنوان نیاز جراحی به وجود آمد که البته تمام جراحی ها یه تاریخ پزشکی زیبایی داره و جراحی مغز اعصاب به وسیله استاد بزرگواری به اسم کوشینگ که پدر جراحی مغز اعصاب نوین نام داره در حقیقت، از انگلستان به آمریکا انتقال پیدا کرد و در حقیقت ما در رشته جراحی مغز اعصاب آنچه نوآوری داریم و کوشینگ داده که واقعا یه نابغه به تمام معنا بوده که من در اون کتاب به طور کامل نوشتم. ولی به هر حال در یک کلام رشته جراحی مغز اعصاب رشته ایست که مواردی که بیماری های سیستم عصبی اعم از مرکزی و محیطی نیاز به مداخله جراحی داشته باشد به دست جراح اعصاب میبرن که هنوز هم طولانی ترین دوره دستیاریش منهای فلوشی باش در رشته جراحی مغز اعصاب که در ایران الان 6 ساله، در بعضی از کشورها بیش از 6 ساله است، در حالی که بقیه رشته ها همه تو 4 سال 5 سال آموزش هاشو میبینن. این نشان دهنده ظرافت این رشته و حساسیتی است که باید خیلی خیلی با آرامش یک جوان رو ما آموزش بدیم تا آمادگی و جرأت دست زدن به ظریف‌ترین خلقت خداوند رو داشته بود.
اما چه شد که شما میان این همه رشته رفتید به این رشته رسیدید؟ داستانش چیه؟
واقعیت این که من این خیلی جالبه، من همین دو روز سه روز پیش عده جراحان اعصاب جوان کشور اومده بودن به دیدن من و پرسیدن که چی شد جراح اعصاب خونی؟ گفتم من وقتی که داشتم پزشکی عمومی میخوندم و فارغ التحصیل شدم در سال 1351 در دانشگاهی که درس خوندم و دانشگاه آذر آبادگان یا تبریز قهرمان ما هست اصلا رشته جراحی مغز نبود، در کتاب ها هم چیزی راجع به جراحی مغز اصلا نوشته نمیشد در تکست بوک های پزشکی عمومی و از من قرار نبود جراحی مغز بشم، اصلا رشته تخصصی که انتخاب کردم بعد از اینکه طرحمو طی کردم آمدم تهران رشته ارتوپدی بود و یورولوژی که دو رشته ای بود که بهش خیلی علاقه داشتم، امتحانم دادم هر دورم قبول شدم. ولی خب واقعیت اینه که آدم ها فکر میکنن همه کارا رو به دست خودشونه، واقعیت اینه که یه چیزای دیگه به اسم سرنوشت چه بخوایم چه نخوایم وجود داره. به قول اون شعر معروف که میگه آن روز که توسن فلک زین کردند با آرایش مشتری و پروین کردند، این بود نصیب ما ز دیوان قضا ما را چه گناه قسمت ما این کردند. استاد بزرگواری که به رحمت خدا رفته به معنای واقعی و یه معلم بود، یک اخلاق مدار به تمام معنا بود به اسم آقای دکتر استاد رحیم دهخان که جراح عمومی بود، فارغ التحصیل آمریکا، اهل شیراز و معاونت آموزشی بیمارستانی که من درش میخواستم دوره ببینم، اون موقع به اسم بیمارستان رضا پهلوی، امروز شهدای تجریش، یکی از بیمارستانهای معتبر علمی اون روز دهه 50 ایران بود. منو خواست، گفت من پرونده شما رو مطالعه کردم، به نظر من میرسه که شما برای رشته جراحی مغز اعصاب مناسب ترید.
عجب.
از امتحاناتتون فهمیدم. گفتم آقای دکتر من اصلا جراحی مغز اعصاب امتحان ندادم و چیزی هم راجبش نخوندم، در حالی که ارتوپدی خیلی کار کردم، یورولوژی خیلی کار کردم و دوست دارم. گفت من به عنوان پدر و به عنوان معلم به شما میگم بیا این کارو بکن، پشیمون نمیشی. مهر این مرد مؤمن، مرد خداشناس و مهربان چنان به دل من افتاد که بیاراده گفتم چشم. شما میگین چشم. من موقع ازدواج کرده بودم دو تا بچه هم داشتم، گفتم به روی دیده من نه، شما میگین چشم. منو معرفی کرد به استاد رشته جراحی مغز اعصاب، خدا رحمتش کنه، استاد پروفسور امان الله جهانشاهی، که سومین جراح مغزی بود که به ایران از اروپا وارد شده بود، بعد از بزرگانی چون پروفسور ابراهیم سمی که اولین جراح مغز بوده در دهه 20 بعد از جنگ جهانی دوم به ایران آمدن 1328، که در اون کتاب که ای کاش میدونستم یه جلد برای شما میآوردم، و بعدش هم پروفسور نصرت الله عاملی که از انگلیس آمدن، آقای پروفسور سمی از آلمان آمدن. جالب بود که پروفسور سمی هم جنگ جهانی اول هم جنگ جهانی دوم در آلمان تبابت کردن، و بعد پروفسور امان الله جهانشاهی آمدن که چون سیستم آموزش فرانسه بودن زیر پوشش آقای دکتر مرحوم پروفسور یحیای عقل قرار گرفتن
شور.
و ایشون که خب اسطوره پزشکی کشور و واقعا پزشکی کشور مدیون ایشون هست، حتی در رشته جراحی ایشون رو ببره تو بیمارستان که خودش رئیسش بوده، بیمارستان رضا پهلوی سابق 1340، که منو دیپلم نگرفته بودن، و به عنوان سومین بخش جراحی مغز اعصاب یا سومین بخش آموزشی شروع به کار میکنند و آموزش شروع میکنند. گفت من شما رو میفرستم پیش این استاد. اون موقع هم امتحانات رزیدنتی مثل الان سراسری نبود، هر بیمارستان برای خودش میگیره، هر دانشگاهی برای خودش میگیره، هر استادی برای خودش میگیره، مصاحبه بیشتر بود تا امتحان کتبی، ولی زمان ما امتحان کتبی هم شروع شده بود دیگه. ولی تا بنده وارد بادی جراح اعصاب شدم، دو هفته که خوندم دیدم خیلی علاقه دارم، مثلا پر از ابهام ها و راز های نهفته خلقت این سیستم. ما یک کلیاتی ازش خونده بودیم در کتاب هامون با من آناتومی و فیزیولوژی مغز و نخاع و سیستم عصبی. دیدم واقعا راز های خلقت خداشناسی اینجاست.
شما به یه نکته خوب بذارید، از همین آغاز سخن ما بریم سراغ اخلاق. یه جایی من باید این اخلاق رو سوال بکنم از شما، اما حالا که شروع شد با کار شما، نقش اخلاق میخوام در رشته شما بدونم که چقدر اخلاق تأثیر داره.
اقوام روزگار به اخلاق زنده اند، قومی که گشت فاقد اخلاق مرده است. خمیرمایه خلقت انسان و زمینه تعالی انسان به قرب الهی اخلاق. تمام ادیان از ابتدای خلقت بشر از آدم تا رسول گرامی ما مأموریتشون تعالی روح بشر بود، کما اینکه به پیامبر بزرگوار اولین جمله که خطاب میشه اقرا، خوان، بخوان، 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 و بعد از بعثت به او وحی میشه که ای پیامبر، تو را برای تکمیل مکارم اخلاقی نوع بشر قبل از تو پیامبرانی آمدند، دستوراتی دادند، ولی خمیرمایه‌ای که واقعا احساس نقصان درش میشه اخلاقه. و شاید اولین دستور فعالیت‌های اجتماعی رسول گرامی ما همین بحث اخلاق بود. اصلا من اعتقاد راسخ دارم این همه اعوجاجی که در ادیان مختلف در طول تاریخ با زحمت‌های زیادی که پیامبران کشیدن، نوح نبی میگن 800 سال تو قرآن نوشته، 700 خورده ای سال پیامبری کرد فقط، ولی در آخر عمرش فقط 80 تا پیرو به واقعی پیدا کرده بود. دین نیومده که ما رو انسان بکنه، دین آمده که انسانها رو متعالی کنه، اخلاق مدار کنه و به سوی قرب الهی رهنمود کنه. و اگر ما این همه اعوجاج در ادیان مختلف داریم، این که اون بستر، اون زمینه، اون جایی که باید این پیوند گرانبها وصل بشه به یک عنصر ارزشمند، درش تزلزل وجود داره. در تمام ادیان ابراهیمی اون چی که ما تاریخ مدون از ادیان الهی داریم، اصولا خلقت انسان رو حدود 8000 سال بیشتر نمیدان، آقای دکتر تا 10000 سال. این انسان بلی قطعا انسان‌های متعددی در تاریخ بوده، ولی اولین پیامبری که به عنوان پیامبر با دستور مدون الهی شروع به مأموریت کرده ابراهیم است. تقریبا 4000 سال پیش تاریخ نشان میده ایشون از منطقه‌ای به اسم اور در جنوب عراق هجرت میکنه، از همین منطقه که الان کردستان عراق
نه تا بین النهر اینه دیگه در عراق، بله،
از این مسیر که جای پر آب و علفی بوده همراه عشیرش و گوسفنداش میاد و بالاخره در فلسطین، منطقه‌ای که در کنار دریای مدیترانه اصولا جای آبادی بوده، هم خوش آب و هوا بوده، هم مرتع داشته ساکن میشه و پیامبری بهش وحی میشه. ابراهیم نبی اورشلیم رو برپا میکنه، ابراهیم نبی مسجد الاقصا رو میسازه، ابراهیم نبی قبرش در الخلیله. علاوه بر ایشون چندین پیامبر دیگه مثل یوسف و فرزندان خودش و یعقوب و فرزندان او در اونجا دفن هستند و اونجا رو خریده اومانه گرستان. از اون زمان همیشه ما اعوجاجی در رفتار انسانها داشتیم. علتش هم اینه که دین در این افراد افرادی نبودند که بستر انسانیشون کامل باشه، ولذا اول باید بشر انسان باشه تا بتونه از دستورات شرع مقدس استفاده کنه. برسیم به دین خودمون، حالا چه راه دور بریم. این همه اعوجاجی که در رفتار پیروان ادیان الهی مخصوصا دین بزرگ آخری که دین موسی کریم، عیسی روح الله و محمد رسول الله است که ما افتخار به روزون رو داریم، فقط و فقط این که بستر معنوی اون، اخلاقی و معنوی این انسان ها سالم نبوده. من یک دو بیتی فقط اینجا میخونم اتمام کلامم از ابو سعید ابوالخیر عارف وارسته. میگه گیرم 2000 مصحف از برداری، خود را چه کنی که نفس کافر داری؟ سر را به زمین چه می نهی بهر نماز؟ آن را به زمین بنه که در سر داری. و بقیه مطالب تابع همین به بحثی است که می خوام اخلاق رو بگم که خمیرمایه اولیه تعالی انسان هست. محمود طباطبایی فرزند مرحوم سید مصطفی از طباطبایی های زواره اصفهان هستیم که به مناسبت های اقتصادی و خشکسالی در حدود 150 سال قبل، شاید یکمی کمتر، اجداد ما از زواره از طریق جاده کبیری کاشان و نطنز و سیاهکو که جاده سنگ فرش قدیم و جاده کاروان رو بوده و جلگه جنوبی ایران را به جلگه مرکزی و جاده ابریشم وصل می‌کرده که برن به مشهد، به منطقه گرمسار و ورامین میرسن و در اینجا اسلام پیدا میکنن. من متولد 15/4/1321 در یکی از روستاهای شهر گرمسار به اسم قاتول که اسم ترکی است، محل گذر، به نظر میاد که در این زمان ایلخانیان و مغول این اسم برای اون روستا که جز روستاهای بزرگ و آباد شهر گرمسار اون زمان یا بخش گرمسار اون زمان بوده، که جنون زمان که گرمسار شهرستان نبود، تابع ورامین بود و اسم اولیش خار بود. حتما شنیدید.
بله.
خار ورامین.
بله.
این خار همون گرمسار فعلی است که در دهه‌های اخیر اسمش عوض شد. دوران دبستان و دبیرستان رو در همون دهده کردم، همون روستا. پدرم هم کشاورزی داشت، هم یه مغازه کوچکی داشت که می‌دونید مردم اصفهان مردم زحمتکش و حلال خوری هستن. بسیار مرد خوشنامی بود. همه ما در اون زمان به مکتب می‌رفتیم. همه خانواده طباطبایی، یعنی ما الان افراد بالای 104-5 ساله با سواد تو خانواده داریم. یعنی از ابتدا اینا با مکتب و مدرسه. پدر بزرگ خود من، پدر بزرگ مادریم، تحصیلات دینی رو در نجف کرده بودن و برگشته بودن. ما مدرسه نداشتیم در ده و روستای خودمان. کلاس اول ابتدایی رو در سال 1328 همراه برادر بزرگم حاج احمد آقا که در قید حیات هستند به یک روستایی در حدود 3 کیلومتری ده خودمان میرفتم برمیگشتم. و جالبه که معلمی که کلاس اول ابتداییم و مدیر و ناظم مدرسه‌ام بود جز به الگوهای زندگیم بود.
عجب.
که سال گذشته فوت کرد، خدا رحمت.
نامشون رو ببرید.
آقای احمد رضایی که یکی از بزرگان سیستم قضایی کشور شد بعدن، جز به قضات دیوان عالی کشور و بالای 50 سال خدمت کرد، برای اون زمان معلم بود در روستا و چندین بارم من ایشون رو به عنوان استاد و معلم و واقعا مراد خودم معرفی کردم. همراه خودم به تلویزیون آوردم شروع به استاد، ولی متاسفانه به علت بیماری سال گذشته فوت کردن، خداش بیامرزه. روستاها اون موقع محدود مدرسه داشتن، منتها یه روستا رو در وسط نایه جغرافیایی انتخاب می‌کردن که 10 تا 10 دوره‌ور بتونن بچه‌هاشون بیان اونجا. کلاس دوم که شدم مدرسه نزدیکتر در روستای دیگری به اسم نهحصار که در زبان محلی بهش میگفتن ناصار باز شد. کلاس دوم تا ششم اونجا خوندم. این 2 کیلومتر بود، 1 کیلومتر نزدیکتر بود. کلاس ششم ابتدایی رو در سال 1335 دادم و وارد دبیرستان شدم. باز در همون روستایی که نزدیک خودمون بود سیکل اول دبیرستان رو باز کرده بودن. 3 سال اول رو اونجا خوندم و در کل شهر گرمسار 1 دبیرستان فقط بود. اونم رشته تجربی امروز و طبیعی اون روز بهش میگفتن، رشته طبیعی، که در سال 1341 دیپلم گرفتم و تمام این مدت رفتم و آمدم پیاده یا با دوچرخه. هیچ وقت نزدیک مندلم مدرسه نبود و با سختی بچاره بین که از سیکل اول دبیرستان به کلاس 9 و اینا رسیدم، دیدم تمایل دارم پزشکی بکنم. با اون سختی کل شهر گرمسار یه پزشک داشت و 2-3 تا پزشکی ها و بهداری های قدیم که حالا شما هم یادتونه. بله، وقتی امتحانات کلاس ششم دبیرستان زمان درخشش من دادم که باز دیپلم شد سراسری. در موقع امتحانات دبیرستان شاگرد دوم مدرسه شدم، شاگرد اولم پسرمون بود که از من خیلی باهوشتر بود و خیلی منطقه اون علوم انسانی خیلی دوست داشت. بعد دبیر شد و خدا رحمتش کنه فوت کرد. تصمیم گرفتم بیام کنکور، در حالی که همون سال کشاورزی هم میکردم.
پیش پدر؟ یا جدا از پدر؟
نه خیر، همون زمین های پدرم کمک کشاورزی میکردم. خودمون اونجا میدونی که تو روستا
بله
و زندگی قدیم بود، پسر بازوی کار پدر بود. ما درس میخوندیم، جمعه ها کار کشاورزی میکردیم، اروبات میرفتیم خونه، اصرا باید حتما به دامامون میرسیدیم. یعنی زندگی با این راحتی و به این ناز و نعمتی نبود، در حالی که ما توی خانواده نسبتا مرفه، حالا مرفه مطلق که نه، ولی حداقل زمین داشتیم، باغ داشتیم، حبوبات و همه چیز رو خودمون داشتیم، گوسفند داشتیم. بالاخره زندگی روستایی متوسط خوبی بود. همه دبیرها رو ما گرفتار نداشتیم آقای دکتر، مثل اصفهان شما نبود. مثل من دبیر ریاضی نداشتیم، دبیر زمان خیلی ضعیف گاهی وقتا داشتیم، ولی من اراده کردم با دانش آموزان دبیرستانهای مثل هدف و و و و خوارزمی اون زمان، البرز اون زمان رقابت کنم. خود جسارت
خیلی بسیار،
در حالی که همون سال زمین کشاورزی هم داشتم، کمکم میکردم، یادم یک خربوزه کاری کرده بودم، اومدم امتحان دادم قبول نشد. طبیعی هم بود قبول نشد، چون فقط دانشگاه تهران 250 تا دانشجو از کل کشور میگیره. تعداد دانشگاه پزشکی هم محدود، مجموعه کشور 4-5 تا دانشگاه پزشکی بیشتر نداشت اون زمان. ما هم که فقط تهران میشناختیم، جای دیگر که نمیشناختیم. ناامید نشدم. اول مهر همون سال در همون ده خودمون دبستان باز شد. بیکار بودم، داوطلبانه رفتم معلم همون دبستان شدم، کار مردم بگذره. 3 ماه معلمی کردم، خبردان مشمولی. اولین دوره سپاه دانش بود، نرفتم سپاه دانش و گفتم که میرم خدمت سربازی، یا معاف میشم از قرعه کشی یا اینکه میرم خدمت میکنم برای اینکه وقت داشته باشم درس بخونم. اتفاقا قرعه کشی کردن، اسم من و گروهی که درش بودیم به خدمت درآمد. 1000 نفر بودیم، 500 نفر میخواستم، 500 نفرم معاف شدن. رفتم دانشگاه نظامی، اون موقع ما رو میبودن دانشگاه نظامی. دوره آموزش رو دیدم، 3 ماه اول که تموم شد گفتند که به دوره تخصصی باید امتحان بدی. از دانشگاه تهران، دانشگاه مدیریت آمدن، از ما امتحان گرفتن. 2 روز پیش سرم آقای تو تست گرفتن تو دانشگاه ما و اونا گفتن این دانشجو هر کدوم چه رشته‌ای باید بخونه. این نکته ظریفی است که در انتخاب رشته فرمودید در پزشکی. اون موقع من اینجور به تخصص‌های رشته نظامی از دانشگاه تهران، دانشگاه مدیریت و آموزش می اومدن و امتحان می گرفتن، این بره مهندسی، این بره پیاده، این بره موتوری، اون بره نمیدونم. و من رو به رشته مخابرات معرفی کردن که رشته های علمی خیلی قوی ارتش بود. پیمان سنتو داشت بسته بودش، خدا رحمتش کنه، یکی از همشهری های خوبه اردستانیمون، آقای تیمسار وقار اسمشو شنیدید از من؟
بله.
از انسان های بالا و مؤمن نظام قبلی بود. ایشون رئیس مسئول مخابرات کل ارتش ایران بود. من رفتم مخابرات دانشگاه، مخابرات شو که اول شد. ازش گفتم کجا میخوای بری؟ گفتم میرم اداره مخابرات. بگه اداری باشه، کار رزمی نداشته باشم، برم درس بخونم. رفتم کنکور هدف ثبت نام کردم. و 12 ماه با دکتر باطن سر بغار بودم. واقعا انسان
بود. اصلا یه معلم بود چنین. من ندی ولی
مدار با درجه سرلشکری. هم دوره شاه بود ولی اجدان نداشت. اینقدر دربیش بودیم مرد. تو اتاق سجادش همش به هم بود، یک ریز کبر و غرور نداشت. شاه هم به شدت احترام شد، هر جای حساسی میخواستن اینا رو میذاشتن و بودن تو نظامشون. آدم های درستی میدین این آدم ها بودن که الگوش افتخار اصفهان هست که امسال بهار بود.
بله.
چقدر انسان بود، مثل بهبودی رسید. باز در طول مدتی که خدمت میکردم بعد از ظهر رفتم کنکور هدف ثبت نام کردم و خوندم. برادرم اون موقع معلم آمده بود شده بود در تهران و دانشجو هم بود. تو اتاق او میرفتم با هم یه اتاق داشتیم. هم برادرم که کلاس اول ابتدایی من بود. بازم کنکور دادم قبول نشدم آقای دکتر.
بار دوم. بله.
اینا بخوام بگیم به دانشجو که آدم راحت نمیتونه. ناامید نشدم. به قول ملک شعرهای بها کرد. پایداریست در کارها شمل سهل پیش تو دشوارها. بیکار بودم تا بسون اول تیر ماه رشته دوری خدمت نظام هم تموم شد. دیدم آموزش پرورش شمیران معلم میخواد. منو به تأمین منابع هم نداشتیم، چون من همون سال که دیپلم گرفتم پدرم به رحمت خدا رفت، اجبارم باید کار میکردم. رفتم معلم پیمانی شدم در رودبار قصران و اون کتاب‌های درستان هدف همراه همه رو بردم. اون سال دیگه وقت خیلی زیاد داشتم، اونجا آزاد بودم و چند سال صبح فقط تدریس داشتم. برادر بزرگتر از اون برادرم مرحوم حاج سیدرضا طباطبایی در تبریز کارمند بهداشت درمان بود. گفت یه تبریز امتحان بده، یه بار پیش ما بیا امتحان بده، سر اونجا امتحان بده من تهران. گفتم چشم. رفتم پزشکی قبول شدم. سال 44 وارد دانشگاه پزشکی شدم و واقعا فکر کردم قله اورست رو فتح کردم. وقتی در مرداد ماه 1344 به من خبر دادن، ما که روزنامه نداشتیم، تو روستا بودیم، از مرکز گرمسار خبر دادن که روزنامه نوشته اسمت رو تو قبول شدی، من به خانواده فکر میکردیم واقعا
بله یه دنیا به آخر رسید.
واقعا اوج لذت و اوج موفقیت. 7 سال پزشکی رو خوندم، همسال با پزشکی کار کردم برای زندگی خودم. و
کارتون چی بود تو مدت که پزشکی رو میخوندم؟
پزشکی میخوندم، لیتر دارویی بودم، چیزی که بخوره به رشته پزشکی راحتم بود و یه حقوق نخور مدید میگرفتم و خودم و برادر کوچکتر خودم رو دیگه تحت پوشش قرار داده بودم. ببرمش دبیرستان رو که اسمشون هم هست اصلا قاسم. 7 سال پزشکی رو تمام کردم آقای دکتر. سال 1351 باید میرفتم تر در شهر مرزی آستارا در شیرخورشید استخدام شدم. اجبارم داشتم. همه هم کلاسم رفتن خارج. اکثرش. من جزو 10 تا شاگرد اول کلاس یاد 5 تا شاگرد اول کلاس. ولی به خاطر مادرم و خانوادم نرفتم. چون واقعا فکر کردن به من نیاز دارن. اگه برم دیگه رفتم. بچه تصمیمی درستی گرفتم آقای دکتر. بچه تصمیم عاقلانه با اون بچگی. خیلی خوشحالم.
خیلی از شما متشکرم از اینکه حضور آوردید. زحمت کشیدی، گفتید از ناگفتنی ها، ممنونم از شما. امیدوارم مورد طبع شما قرار گرفته باشه. شما را به خدای بزرگ می سپارم. امیدوارم که در برنامه ها و روزگاران دیگه در خدمت شما بیشتر باشیم و از حضور در میان شما خرسند باشیم. خدا حافظ.
حالا میخوام یه گفتگوی فرهنگی رو تقدیمتون بکنیم با همین عنوان، فرهنگ سرای گفتگو.
ایران ما سرزمینی که ما درش زندگی میکنیم مملو و سرشار از سرمایه های فرهنگی، علمی، هنری و اجتماعی و اعتقادی است.
سفری به عمق اندیشه و تبادل نظر.
فرهنگ هویت یک فرهنگ، هویت یک ملت، ارزش‌های فرهنگی، روح و معنای حقیقی یک ملت، همه چیز مترتب بر فرهنگ است.
جایی که اندیشه‌ها به هم می‌رسند، باورها به چالش کشیده می‌شوند و دریچه‌ای نو به سوی فهم باز می‌شود. فرهنگ سرای گفتگو.
انما الله واحد و احد صمد لم یلد ولم یولد. عشق یعنی قاف و لام قل هو الله احد. عشق یعنی با بسم الله الرحمن الرحیم. عرض درود ادب و مهر دارم محضر تک تک شما نازنینان همراه و همدل در جای جای این سرای مهربان وطن ایران، شما مردمان قهرمان، به فرهنگ سرای گفتگو خوش آمدید. We'll be right back. بسیار خوش سعادتیم در قامت همدلی